بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. خب امیدوارم خدای متعال توفیق نگهداری حج رو و همه ما روزی بفرماد و باز هم این سفر رو روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله محمد. خب این آخرین جلسه ایست که در این سفر خدمت شما داریم. حالا چند تذکر رو من خدمت شما عرض بکنم و بعد هم راجع به طواف وداع و آداب طواف وداع انشاءالله نکاتی رو مطرح بکنیم. خب اولین مطلب این دستور خدای سبحان که در آیه 396 سوره مبارکه بقره آمده است. در این آیه شریفه خدای سبحان امر می‌فرماد و اتم الحج والعمرة لله، می‌فرماد سعی کنید حج و عمره رو کامل کنید، تمام کنید، لله، برای خدا به پایان ببرید. و بعد در آخر این آیه شریفه می‌فرماد و اتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب، امر به تقوا می‌فرماد و بعد هم می‌فرماد واعلموا، بدانید که خدای متعال شدید العقاب است. خب اینجا یه نکته دقت بفرماد. آقا می‌فرمان این اسما و صفاتی که در پایان هر آیه آمده در واقع مفسر مطلب اون آیه هست، میخواد او آیه رو برای ما تفسیر بکند. خب اینجا ببینید در آیات حج معمولا چند کمتر بحث از این خدمت شما کرد میشود، شدید العقاب بودن و عذاب و اینها در واقع داشت. اما این آیه شریفه که در پایان است و اتم الحج والعمره، حج و عمره رو کامل کنید، بعد یه تذکار هم در پایانش هست. بله ببینید خدای متعال اذا افدتم من عرفات، این پیمانه ها رو لبریز کرد، نمیدونم در منا اون برکات رو داد، در مشعر داد، در هر موطنی اون برکات رو داد. خب حالا اگر عبدی آمد ناسپاسی کرد، آمد قد ناشناسی کرد، اون وقت وعلمو ان الله شدید العقاب، وقت عقاب الهی هم شدید است. چون در دعای شریف که در ماه مبارک دعای خدمت شما کرد شد افتتاح داریم که در پایان در این دعا دارد این که خدای سبحان ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اما اگر جای عقوبتم شد اون وقت خدا اشد المعاقبینم. پس اینجا میباید این آیه رو دقت کنیم که انسان قدر شناسی بکند از این نعمت و بعد از این نعمت و اول امر به تقوا میفرماد. خب خدا این همه برکات رو داد، شما عصر عرفه عرض کردیم خدمت شما، امام حسین فرمود اگر کسی فکر کند خدا او رو عفو نمی کند این فکر گناه بود، درست؟ خب حالا کسی که منزل عرفه رو پشت سر گذارونده، خدا این برکات رو داده، حالا بعد از این وقتی که نخواد باز اهل تقوا بشه، و نخواهد تقوا رو مراعات بکند، خب اینجا وقت دیگه و علمو ان الله شدید العقاب است. پس این نکته رو انشاءالله توجه کنید. این یه مثال. مثال بعدی رجب حج مقبول. ببینید حیاتون باشد ما از اوائل این سلسله مباحث، خب هم در دعا هم در مباحث این مطرح کردیم که ما یک حج صحیح داریم، یک حج مقبول. حج صحیح حجی است که انسان این احکام رو اونجوری که گفته شده است انجام بده، طوافش صحیح باشد، احرامش صحیح باشد، سعی او صحیح باشد و الی آخر. خب این نماز. اما حج مقبول غیر از حج صحیح است. بله هر حج مقبولی حج صحیح هم هست، اما چه بسیار ممکنه حجی که صحیح هست اما مقبول نیست. خب حالا حج مقبول چه نوع حجیه؟ ببینید این یک سوالی است باید پاسخ داده بشه. پاسخ این رو هم امام صادق دادن. ببینید آیا واقعا ما حجمون صحیح بوده است یا انشاءالله هم صحیح بوده است و هم مقبول. خب حالا ببینید دو تا روایت من خدمت شما عرض کنم. اولا رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودن من علامت قبول الحج، چون در دار دنیا ما همه امور رو با آثارش میشناسیم، در دار دنیا ما امور رو با آثار میشناسیم، از روی اثرش آیا این اثر هست یا این اثر نیست. حالا اینجا هم حضرت فرمودن من علامت قبول الحج، از علائم قبول شدن حج فرمودن اذا رجع الرجل اما کان علیه من المعاصی هادا علامت قبول الحج. فرمودن اگر رجع الرجل، ببینید اگر حج گذار برگشت از اون معاصی که انجام قبلا میداده، فدن هازا علامت قبول الحج. یک گناهی رو شخص انجام میداده، مستمرم بوده، حتی گاهی یک گناه به ظاهر کوچک، اگر دید هنوز این رو داره ادامه میده، مثلاً این حجش فقط صحیح بوده است اما قبول نشد. اما اگر دید نه واقعا از این معاصی آمد بیرون، دیگه ترک کرد. حالا بنده یادتون باشد اوائل در جلساتی که رو اوائل خدمت شما داشتیم بنده عرض کردم بیاد انسان یه مراجعه به خودش بکند. یعنی شما یه مراجعه روز اول داشتی ببینید که من چه کار میکنم. گفتیم انسان بیاد از ظاهر خودش شروع بکند، ببینید آیا ظاهر او تطهیر شده است یا نه، پاک شده یا نشده. بعد حالا وقت کارای دیگه، امورات اخلاقی، ببینید رذایل اخلاقی، فدن اگر اینا رو انسان دید الحمدلله ترک کرده و یا عزم بر ترک گرفته است، یعنی تصمیم گرفته دیگه ترک بکند، فدن این علامت و قبول الحج، خدا حج تو رو پذیرفت. اما اگر دیدی ببین نعوذ بالله شخص با صورت گناه هنوز همراه هست، این فقط حجش صحیح هست اما حج مقبول نیست. بعد حضرت یه توضیح دادن فرمودن و ان رجع من الحج، فرمودن اگر این شخص دید از حج برگشت، ثم همک فی ما کان علی، دید او کارهایی که قبلا انجام ده حالا داره انجامشون میده، فرقی نکرد، فقط یک ماهی تو شهر و خانهش نبوده همون کارها رو انجام میده، حالا حضرت بعد از کارها رو اسم بردن، فرمودن مثلا من زنا او خیانت او معصیت، مثلا شخص من یه فحشایی رو انجام میداده او خیانت، ببین اینجا خیلی مهم است، خیانتی بوده نعوذ بالله انجام میده حالا هم انجام میداد، او معصیت یه کاری که معصیت است. فرمودن اینجا خیلی دقت کنید، فقط رد علیه حجه، فدن حج او رو به خودش دادند، برگردوندند، یعنی خدا نپذیرفت. من یه تشبیه بکنم، آقا در روایت داریم وقتی شخص نماز میخوند، این نمازش گاهی اوقات از نظر ظاهر خیلی صحیح هست، اما میباید این به درجه قبول حق تبارک و تعالی برسد. ملکی مأمور این کار است که آیا این نماز رو جز نمازهای مقبول بنویسد یا جز نمازهایی که فقط صرفا رفع تکلیف شده است. داریم اگر صاحب این نماز مقیم بر گناهی باشد و اون گناه رو ترک نکند، خدای متعال دستور میداد این نماز رو برگردونید و تو صورت صاحبش بزنید، این نماز قابل قبول نیست. حال اینجا رسول اکرم فرمودند رد علیه حجه، حجش علیه یعنی بر خودش، بر یا بهش مال خودت، ما نمیخوای. خدای سبحانه فرمود که این حج تو حجی نیست که مقبول ما باشد، بهش مال خودت. پس خیلی سنگینه واقعا. و باز در یک فرمایش دیگری حضرت فرمودند آیتو، باز رسول اکرم است، آیتو قبول الحج ترک ما کان علیه العبد مقیمن من الذنوب. این کلمه مقیمن رو اینجا حضرت اضافه کردن. ببینید گاهی اوقات آقا بعض از گناهان لحظه ایست یا اتفاقی است، حال شخص اشتباه کرده، اینها خداوند عفو میکند. مثلا اگر شخص اشتباه کرد، حالا یه گناهی رو مرتکب شد، ما در روایت داریم خداوند 7 ساعت به اون مهلت میده در هر گناهی. اگر این برگشت به استغفار کرد، اصلا این گناه براش نوشته نمیشد. خب پس گاهی گناه ها اتفاقی هست، اینا آسونه. اما اگر گناهی فهمدن مقیمن علی، کاری که انسان مقیم بوده، یعنی همش انجام میداد. یه توضیح هم باز اینجا من اضافه خدمت شما بدم. آقا بعض از گناهان هستند، این گناهان گناهان موقتی است، یعنی فقط تو همون لحظه‌ای که انسان گناه رو انجام میده، همون لحظه معصیت است، بعد تمام میشه. مثلا ببینید کسی داره نعوذ بالله یه نگاه به نامحرم، یه نگاه حرام میکنه، خب این همین دقائقی که داره نگاه میکند مشغول معصیته، نگاهش رو برداشت، دیگه براش معصیت نمی نویسن. اما بعض از گناهان گناهان دائمیه هستند، یعنی انسان حتی شما دارید نماز میخونید، گناه او گناه در براتون نوشته میشه، خوابیدید از این بالاتر هست، باز هم داره گناه او گناه براش نوشته میشه، طواف دارد میکند، باز گناه او براش نوشته میشد. حالا یه مثال بزنم. مثلا ببینید آقا، اگر مثلا کسی نعوذ بالله یه مال رو غصب کرده، مال مردمه، این مال رو نگهداریش گذاشته تو خانهش، این تا مادامی که این مال تو خانه این هست، داره دائما گناه غصب برای اون نوشته میشد، حتی خوابیده ولی نوشته میشد. حالا از این گناهان دائمی داریم. یه مورد هم چون سوال شده، ببینید حالا الحمدلله گفتم ما خوب نداریم، گفتم اگر مثلا ببینید آیل کسی که اگر جایز نباشد به این صورت رو کوتاه میکنه، از حد شرعی میاره پایین، این دائما این گناه براش نوشته میشه، حتی داره نماز میخوند این گناه داره براش نوشته میشه، خوابیده است این گناه داره براش نوشته میشه. پس این گناهان مقیم رو خیلی دقت کنید. اگر انسان گناهی مقیم باشد و دائمی شده باشه برای او، این فرمودن اگر ترک شد، فرمودن ببینید آیت و قبول الحج، نشانه قبولی حج است. بله. پس این یک علامت از قبولی حجمون. اما این آیه شریفه رو خوب دقت کنید، سوره مبارکه اسراء آیه 80. این آیه شریفه خیلی نکات عظیمه‌ای دارد. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدن که سلطان نصیرا. اولا این آیه رو حفظ کنید، از این آیه زیاد استفاده کنید، حتی در قنوت نمازتون شما ربنا آتنا میخونید گاهی این آیه شریفه رو تلاوت کنید. حالا من معنای این آیه رو اولا بگم. ببینید ترجمه آیه این است: خدایا منو با صدق واردم کن و منو با صدق خارجم کن، وجعلی من لدن که سلطان نصیرا، و از نزد خودت اون در واقع نیروی قاهره و مسلط کننده رو به من بده، یعنی من مسلط بر خودم باشم. خب حالا این رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق مال کجاست؟ اینم انشاءالله بیادگار این سفر همراهتون ببرید و از کنیم از این آیه مثل آیه ربنا زیاد استفاده کنید. آقا می فرمان ما 5 موطن داریم، یعنی ورود، خروج، ورود، خروج و ورود. این وقتی انسان این آیه رو تلاوت میکنه در واقع مال این 5 موطن است. ببینید ما یک ورود به دنیا داشتیم که خب اون دیگه در اختیار ما نبود، است و خداوند ما رو پاک آورده، با صدق آورده است، اون رو جلو جلو داده است. پس یه ورود به دنیا است. دوم ما یه خروج از دنیا داریم، وقت مردنمون. پس ادخلنی مدخل صدق، ورود. حالا خدایا اخرجنی مخرج صدق، وقتی میخوای منو از دنیا ببری با صدق. مناسبه میدیم با صدق از دنیا ببری. دو مرتبه ادخلنی مدخل صدق، ما یه ورود به عالم برزخ داریم، یه خروج از عالم برزخ. پس ورود من به عالم برزخ مدخل صدق باشد، خروج من از عالم برزخ صدق باشد، و آخرین مرتبه ورود به عالم قیامت است که اونجا هم با صدق وارد بشم. پس خیلی این آیه مطلب عظیمی است: رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن که سلطان نصیرا. حالا پس این آیه ببینید در این 5 موطن هست، اما توصیه شده وقتی انسان به خصوص به اماکن متبرکه زیارتی میخواد وارد بشد. شما مثلا میخواد مشرف بشید مشهد، قبل از ورودتون این آیه رو بخونید و خروجتون هم آیه رو بخونید. ورود به مکه معظمه، خروج به مکه معظمه، مدینه منوره، ورود و خروج. ببینید و وقتی میخونید خدایا رب ادخلنی مدخل صدق، من با صدق وارد بشم، و در تمام این مدتی که در اینجا مقیمم با صدق باشم. اما خب ممکنه انسان آقا با صدق وارد بشه اما با صدق خارج نشه. چرا ما دعا میکنیم که خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بکن؟ به خاطر همین است که این عاقبت به خیری یعنی خروج با صدق، خروج با صدق باشد. بسیار خوب. حالا از جمله اموری که انسان در وقت خروج از مکه، یعنی میخوام با این مسئله کم کم وارد اون بحث طواف ودامون بشیم، بریم در وقت خروج از مکه معظمه انسان اولا این آیه رو تلاوت کنید. تو ماشین که میرید وقتی میخواید خارج بشید این آیه رو بخونید، و از الان ببینید شما دارید مقدمات، دارید خروج دارید انجام میدید. پس این آیه رو تلاوت کنید: خدایا خروج من با صدق باشه. حالا صدق رو معنا میکنم. صدق یعنی چه؟ ببینید آقا صدق میفرمان مطابقت با واقع رو بهش میگن صدق، و هر چیزی که با واقع و حقیقت مطابقت نداشته باشد صدق نیست. مفهوم بودید؟ شما یک حرفی رو میزنید، اگر این حرفتون با واقع مطابقت داشته باشد صدق است، اگر این حرف شما با واقع مطابقه میشد کسب. قرآن ازش تعبیر میکند به قول زور، زور یعنی اونی که از منحرف شده، از حق انحراف پیدا کرده. حالا شما میخواد بگید خدایا من حالی که میخوام از مکه خارج بشم، دیگه امور من، کار من، برنامه عبادی من، زندگی من با واقع همراه بشم، اون چه تو پسندیدی؟ اون چه تو دستور دادی؟ خب حالا یه نکته دقت کنید، میفهمان اگر کسی از مکه خارج شد اما اون حدیث اول که مقیم بر گناهی بود اینو ترکش نکرد، نه حجش مقبول است نه خروج او با صدق است. این با صدق خارج نشد، با کذب خارج شد. شما ببینید آقا ورودتون به احرام با خدای متعال گفتید من محرم میشم، اون چه تو حرام کردی حرام کردم. خب آیا خروج من الان از مکه با صدق است؟ اگر این صادق نبود و هنوز او گناه تو زندگیش بود، این دیگه خروج با صدق ندارد. خب وقتی خروج با صدق نشد، اون آیه که اول باید بهتون تلاوت کردن و اتم الحج و العمره لله، خدا میگه حج و عمره، چون آقا هر دو اینها در واقع داریم که حج این حج هر دو حجند، حتی داریم عمره هم حج است ولی حج اصغر است، و حج اکبر است اون حج اصغر است. خب خدا میگه هر دو، چه مشرف به عمره شدی چه مکرم به حج شدی، اینو لله به آخر ببر. لله به آخر ببر زمانی تحقق پیدا میکند که خروج انسان با صدق باشد. پس واقعا ببینید آقا یکی دو روز دیگه فرصت که هست، انسان مراجعه بکن به خودش، ببین آیا من الان خروجم با صدقه نه نیست. اگر نباشد وقت بعد مشکله. بسیار خب، اینم یه مسئله که پس انشاءالله ورود و خروجمون همراه با صدق باشد. یه مسئله دیگه میخوام باز یک واقعا یه سوغات به شما بدم که برای خودتون است دیگه، اینو برای خودتون ببرید و این رو از ناحیه امام صادق صلوات الله خیلی به این نکته هم توجه کنید. آقا امام صادق علیه افضل السلام الله فرمودن ان للکعبت للحظه، فرمودن در هر 24 ساعتی که میاد برای کعبه یک لحظاتی است. این لحظه که میگیم آقا یاد اگر در روایات گفته شده ساعت، مثلا داریم تفکر و ساعتن مثلا خیر من عبادت سبی، یه ساعت فکر کردن، این ساعت ساعت 60 دقیقه ما نیست، یعنی برهه از زمان، به این میگن ساعت. شما ببینید خدا به قیامت مثلا خیلی میگه ساعت. حالا غرض این بود که ان للکعبه للحظه، یعنی یه برهه زمانی است. حالا این چقدر طول میکشد چقدر هست نفرمودند. فدان اگر کسی در این برهه از زمان طائف کعبه باشد، فدان غفران حق، یعنی که انه علا یقین روزی او میشد. نیست کسی در این لحظه طائف باشد با غفران حق روزیش نشد. خب الان همطور که شما مشتاقید بشنید این لحظات کی هست، اون اصحاب هم که خدمت امام صادق بودن اینو داشتن، اما حضرت اون لحظات رو بیان نکردن. آیا مقصود این لحظات کدوم لحظاته؟ طواف وقت زوال است، طواف دیگریست، لحظات دیگریست، بیان نفرمودن. اما یه مطلبی رو حضرت بیان کردن که از بیان این لحظات کامل تر است، و اون سوغاتی است که انسان میتونه واقعا از این سفر با خودش تا آخر عمر ببرد، بلکه حتی بالاتر از عمر تا قیامت در روایت داریم. بعد فهمدن اگر کسی از مکه خارج شد و این دلش با کعبه شد، ببینید آقا مثل دیشب توی بحث آقا دیشب من توی جلسه عرض کردم، کسی که اهل منا شد اونجا رو وطن قرار داد، اهل عرفات شد، اهل بشد، خدا انشاءالله قسمت کنه. ما در باب مسجد کوفه داریم، کسی که اهل مسجد کوفه بشد، مسجد کوفه در قیامت عده بانوان اهل، اینم انشاءالله یادتون باشد مشرف شدید، داریم عده در قیامت بدون حساب به عنوان اهل مسجد کوفه وارد بهشت میشن. هیچ حساب براشون نیست، اینا جز اهل مسجد کوفه. بس آقا ببینید، وقتی کسی اهل اونه، او خودش که بهشت و اهلش هم هست. حالا اینجا اهل مناست، اهل عرفات است. آقا عده‌ای هم وقتی اینجا میشن که انه گویا اهل کعبه معظمه. حالا این شیرینی حدیث رو بشنوید. حضرت دارن اگر کسی خلاصه اینجا اهل شد، بعد فرمودن این تا خلاصه همیشه خود ولو در مکه نباشد و طواف نکنه، تو خانه خودتونی، تو شهر خودتونی، فدار خداوند هر روز این رو جزء طائفین این لحظات قرار میده. شما تو شهر خودتونی، اما اینجا خدا شما رو جزئی طائفین قرار میدن. حالا این جزء طائفین این اجر رو به شما میدن، یا اینکه گاهی آخر داریم خدای متعال ملکی رو نائب او قرار میدن، این ملک هر روز در این ساعت برای او طواف میکنن. پس خیلی سوغات مهمی است. و بعد ببین انسان چقدر ضرر میکنه اگر این سوغات رو با خودش نبره. یه عوم زرم کرده. خب حالا چطور میشه عرض کردم انسان اهل این ساعت بشود؟ فهمدن ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدق. اگر این با صدق رفت اهل محسوب میشود، اگر اون گناه مقیم رو حذفش کرد اهل محسوب میشود. خدا پذیرفته او رو. رسول اکرم فرمود این آیت قبول الحج است، این نشانه است. پس اینم واقعا یک توفیق بزرگ، یک سوغات بزرگه که زائر و حاج میتونه با خودش از اینجا ببره. خدا انشالله روزی میکنه. نکته آخر رو در این رابطه عرض بکنم. ببینید آقا، یادتون هست اون آیه شریفه ففروا الالله که اوائل بحثامون این آیه رو مطرح کردیم و عرض کردیم این آیه شریفه، حالا عرض میکنم، این آیه شریفه تفسیر شده به ببینید ففروا الالله، یعنی فرار کنید به سوی خدای متعال. بعد این آیه تفسیر شده است به حج، یعنی کسی که به حج آمد این فرار الالله است. بعد این آیه فرار رو بفهمم انسان باید بگذارد کنار این آیه 196 همه سوره مبارکه بقره و اتم الحج والعمره لله، او فرارش رو برای خدا کامل بکنه، تمام بکنه. خب دقت کنید آقا، میفرمان عده‌ای هستن این حرکت رو آغاز میکنه اما اینو کامل نمیکنه، یعنی گویا از نیمه راه برمیگرده. و این کسی است که میفرمان خروج با صدق ندارد. ببینید یه آیه خیلی مهم، من روش تاکید میکنم، کسی که خروج با صدق از کعبه ندارد و از مکه ندارد، میفرمان این اتم الحج والعمره، او فرارش ناقص شد، آمد تا نیمه راه آمد اما برگرد. پس انشاءالله این نکته رو هم توجه کنید که این حجمون کامل بشه و این فرار الالله در حقیقت تحقق پیدا میکنه. و نکته ایرم که حالا باز در اون جلسه عمومی خدمت شما داشتیم عرض کردم که اگر این عبادات ببینید، اینا از صلات و معراج المؤمن، اینا معراجند، انسان رو در بالا میبرد، عروج میده. بعد من یه مثال زدم، عرض کردم شما ببینید این پله ها، شما گاهی خود از این پله ها میاد بالا، میرسید به اتاقتون. اگر یه وسط یه وقت دو تا پله، یه پله حس بشد، اینا از هم جدا میشن، میشه این طرف و اون طرف، دیگه شما بالا نمیتونید بیایید. کی این پله ها شما رو به اتاقتون میرسونن؟ زمانی که اینا به هم متصل است و شما داری پله پله بالا میایی. حالا در عباداتمون هم عرض کردم اگر این عبادات ما به یک دیگه وصل شد، این نماز صبح ما به نماز ظهر وصل شد، وسط قطع نشد. نماز ظهرمون به مغرب عشا وصل شد، قطع نشد. دوباره اون به صبح. اینا میشن معارجی که انسان وقت بالا میاد. اما اگر این نماز قطع شد، ولی هیچ، حالا باید بینید آیا نماز بعدی وصل میشد یا نمیشد. عرض کردم یه علتی که انسان یه عمری ممکنه مثلا نماز بخوند میبیند هیچ پیشرفت معنوی ندارد، برای که این نماز اون معارج نشده، این درجات هی قطع شده. ممکنه الان شخص بارها حج آمده، داریم افرادی مثلا فرض کنیم یه آقایی میگفت مثلا من 100 سفر آمدم حج، حج و عمره مثلا. خب ببینید حالا در سالی مثلا چند بار عمره آمده، حج آمده، اینا همه رو هم حساب کنیم میشه 100 سفر. بسیار خوب، اگر اینا به هم وصل شد معارج است. اما اگر ممکن تو تمام این 100 سفر ای که آمده است همیشه این گناهی که مقیم بوده است مقیم بوده است، اینا قطعا. و سعی کنیم این سفر معراج بشه. و عرض کردم حج بینید یک بار در عمر واجبه، یعنی که انه باید اثر این تا آخر عمر انسان باقی بمونم. دیشب عرض کردم تو بحثمون که وقتی امام حسین میگه انا مکه و منا، یه فرزند مکه و منا شد، ما هم فرزند مکه و منا بشیم، پیرو اهل بیت باشیم. وقتی انسان در منا مقیم بشد، شما در منا چه کار کردید؟ رمی کردید. و بعد عرض کردیم به من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. اگر کسی از یاد خدا اعراض کرد، خدا میگه من شیطانی رو قرین او میکنم، همراه او میکنم. و بعد هم میگه که کسی که شیطان قرین او شد فساعه، این بد قرینیست، بد هم نشینیست. خب خدا انشاءالله روزیمون میکنه. حالا اما راجع به طواف وداع، آقا ما داریم میفرمان دو تا طواف اینها خیلی مهمند. یکی داریم طواف القدوم، طوافی که انسان وارد میشد. یکی هم طواف الوداع، طوافی که انسان خارج میخواد بشد، ورود و خروج. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. باز اینجا میاد، آیا او طواف اول ای با صدق بود؟ و آیا ای طواف وداع هم با صدق است یا صدق است؟ پس ای آیه رو در طواف وداعتون هم دقت کنید. خب حالا طواف وداع ببینید، داریم مستحب است که شخص آخرین عملش رو طواف وداع قرار بده. حالا انشاءالله بعد ساعت حرکت و اینها رو بعد بهتون میگم. تنظیم کنه انسان آخرین عملش رو طواف وداع انجام بده. اما این طواف خیلی طواف مهمی است. اولا یک، مستحب در هر شوط این طواف، در هر دور این طواف، استلام حجر، حجر رو میرسد حالا با همون اشاره استلام بکند. و این دعا امانتی ادیتها به میثاقی تعاهدتو، اینو حتما داریم تکرار کنه تا مخرج است. دارید 7 بار دوباره شما در آخرین طواف و عملتون که دیگه خروج از مکه هست، دارید با خدای متعال میگید و میثاقی تعاهدتو، 7 بار دوباره دست داد. بعد میگید میثاقی لتشهد لی بالموافات. شما این آقا والله این حجر که شهادت میداد، اگر انسان این عهد شکست، این حجر میاد علیه من شهادت میده. میگه تو آمدی گفتی میثاقی تعاهدتو، چرا عهد شکنی کردی؟ چرا این پیمان رو شکستی؟ پس در هر شوط استلام حجر و با این دعا. و دو مرتبه در هر شوط وقتی به مستجار میرسد، به مستجار که میرسید مستحب اون دعایی که در مستجار بود که قبلا خدمت شما گفتیم که مثلا این جمله رو که الهی البیت بیتک و انا عبدک و هذا مقام العائد بک من النار، خدا این خانه خانه تو، منم عبد تو، و این مقام کسی است که به تو پناه آورده است. یعنی خدایا ببینید عبد میخواد فقر خودش رو نشون بده. یعنی خدایا من در حجر که الان میرسم میگم امانتی ادیتها، اما اگر او سلطان نصیر از دست از نزد تو نباشد من نمیتونم، من به تو پناه آوردم. و هذا مقام العائد بک من النار. و بعد وقت آیا در روایت داریم کسی به خدا پناه آورد، خود یه حدیث خیلی شیرین است، داریم خدای متعال میفهمد وقتی عبدم میاد اقرار میکنه من غیر تو رو ندارم، بعد خدای متعال میفهمد من حیا میکنم که منم اون رو نپذیرم و اون رو رد بکنم. حالا یه نکته رو اینجا عنایت کنید که این دعاتون خیلی با معرفت بیشتر باشد. انسان اگر فقر خودش رو ببیند، آقا در دو جای دعای ابو حمزه به یه تغییری، امام سجاد میگه خدایا بعد علیک معولی و معتمدی و رجایی و توکلی، باز جایی دیگه میگه علیک، اول معتمد رو جلو میارد، علیک معتمدی و معولی رو جلو میارد. یه جا ببینید اول هست معولی و معتمدی، یه جا هست معتمدی و معولی. خدا تکیه ببرد. حالا راجع به این تکیه دقت کنید، اصلا میدونید آقا علتی که خدا به ما فرموده است انتم الفقراء الالله، ما فقیریم. فقیر میدونید یعنی چی؟ عرض کردم قبلا فکر کنم خدمت شما، فقیر از ماده فقر است. فقر این مهره های کمر رو بهش میگن فقر، شما میگید ستون فقرات. بعد علتی که بعد شما بینید انسان، قامت انسان به ایست صاف بودن و ایستادن ما بستگی به این فقرات و مهره ها دارد. شما اگر یه نفر یه مهرم از مهره های کمرش بشکند دیگه نمیتونه بیسته، تایی ترمیم میشه. حالا فقیر یعنی کسی که روی پای خودش نمیتونه بیسته، یه معتمد میخواد، یه تکیگاه میخواد. کسی که الان بیدید مهره شکسته با عصا میزنه زیر بغلاش رو عصا تکی میکند، اینو میگم که در وقت این تو ذهنتون بیارید. حالا امام زاد میگد علیک معتمدی و معولی، و خدا من بر تو فقیرم، این فقرات من شکسته هست کردن، من تکیم بر حضرت هست. حالا میفهمون در این مستجار که انسان میرسد به این نکته انشاءالله توجه کنید. وقتی میگید الهی البیت بیتوک، خانه خانه توی و ما رو اجازه دادی بیام که انام مهمان تو باشیم در اینجا و منم عبدم، وقتی میگید و انا عبدک یاد این فقر باشید. وقتی میگید هازا مقام العائد، عائد پناه آوردم، چرا؟ چون من تکیگاهی، من باز یه اعصاب میخوام که انه من نمیتونم رو پا خودم بیستم، تو با دستم رو بگیری. بعد وقت داریم اینجا انسان دعا بکند که خدایا حضرتت معتمدی، محل اعتماد و تکیه منی، خدا اصلا من رو حفظ کن که من میتونم خودم رو حفظ بکنم. و پس این هفت دور و طواف رو انشالله با این صورت انجام بدید. بعد داریم انسان از مطاف بره بیرون، بره درکت نماز طواف رو در مقام به جا بیاره. حالا این نماز به طواف گفتیم مقابل اون طواف اولی است. همون نکاتی رو که در سر مقام انسان نماز در مقام برای طواف گفتیم در طواف وداع هم هست، بلکه در همین هست که خدا فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، عرض کردم خدمت شما، خدا اینجور نگفته و اتخذوا من مکان ابراهیم مصلا، نگفته سر جای ابراهیم بیستید، در مقام ابراهیم. که بعد گفته وقت ما وارث اون پدریم، انسان باید اون صفات، و مخصوصا آقا این سه تا صفت رو خیلی دقت کنید، خدا سه تا از صفات از ابراهیم و پشت سر هم به ترتیب آورده که اینا بیا از دارد ابراهیم انه لحلیم اواه منیب، لحلیم اواه منیب هست. این سه تا صفت میفرمان سالک الالله، تا این سه تا صفت رو داشته باشد سلوکش عقیم است، عقیم میموند. خب معناش چیه؟ اولا میفرمان سالک باید ابتدا حلیم بشد. حلیم گفتیم یعنی اونی که حالا جهل جاهل رو با عقل رفتار میکند و خلاصه اهل صبر و بردباری است. دوم اواه است، وقتی نگاه به خودش میکند آه میکشه میشه اواه، یعنی اهل تضرع، اهل دعاست، اهل توبه است، اهل گریه. و سوم منیب، منیب انابه یعنی رجوعه، این دیگه برگشته. اینا خیلی مهمه. پس در نماز طوافتون به این سه تا صفت دقت کنید، آیا من اهل استطاع شدم، یعنی آیا من منیب الالله شدم. خود به اصلا قرآن امر میکند و انیبو الالله، انیبو رجوع کنید، انابه. بسیار خوب، پس انشاءالله برید نماز و طوافتونم با این حضورتون و اون مخصوصا و جهد و وجهیه للذی فطر السماوات و الارض که در طواف عمل خوندید به جا بیارید. حتی اون دعا بعد از نماز طواف که در سجده دعا امام صادق بود، اون دعا رو هم انشاءالله به جا بیارید. بعد وقتی نماز طوافتون تمام شد، مستحب شخص برگرده بیاد در مقابل در کعبه معظمه بیستد. حالا الان امکان نداره، ببینید تو کتابای دعاتون هست، همین کتابای ادعیه که ظاهرن صفحه من 403، ببینید در اینجا یه دعاست، من یه توضیحی درباره این دعا میدم. مستحب به شخص بیاد اگر میتواند وقتی که به اینجا میرسد که انم یه دستش رو مثلا بر طرف در واقع حجر بذارد، یه دست رو بر طرف کعبه بذارد، که نه امکان نداره، ولی شما بیستید دستاتون رو همین مقابل بالا بیارید در مقابل. بعد این دعا رو که در کتابای دعاتون هست به محضر الهی عرضه بدارید. خب این دعا ببینید، اولش با صلوات شروع میشد، اللهم صل علی محمد عبدك و رسولک شروع میشد، و بعد میرسد خدایا دعا میکند، اللهم اقلبنی منجحا مفلحا مستجابا، خدایا منو که حالا میخوام از اینجا دیگه وداع کنم و خداحافظی بکنم و برم، من هم منجح باشم، هم مفلح باشم، هم مستجاب، یعنی خلاص هم رستگار باشم و هم کسی که به فلاح رسید است، مفلحاً. ببینید خدا میگه آقا قرآن کریم قد افلح المؤمنون، وقت اینجا فلاح رو از خدا درخواست میکنم، یعنی که انما در زمره اهل ایمان قرار بگیرم تا با فلاح از اینجا منتقل بشم. بعد مستجابن، خدا کسی که تو اون رو پذیرفتی، این مستجاب نه فقط دعاش رو قبول کردی، اینو او رو پذیرفتی. بعد حالا مستجابن لی به افضل ما یرجع بهی احد من مفده. خب خیلی دقت کنید، خب ما بینمون رسم وقتی مهمانمون میخواد برد سوغات اون محل رو بهش میدیم. حالا عبد آمده که انه اینجا میخواد بگید خدایا حالا ما مهمان حضرتت بودیم، میخوام وداع کنم، و که انه اونم خودش رو منتظر این سوغات میدونه به این عرض میکنن، خدایا منو برگردون، خوب دقت کنید، به افضل ما یرجع بهی احد من مفتک، خدایا بهترین چیزایی که به اون مهمانان خودت میدی و اونا رو برمیگردونی به من بده. بعد اینجا چهار چیز درخواست شده، این چهار چیز هم دقت کنید، یک من المغفره، خدا مغفرتت رو به من عطا کن، یعنی غفر پوشش لغزش ها. من برکه، خدا یا من برکت، یعنی او خیر مندگار برکت هم بده. سوم و رضوان، خدا من رضایتت رو میخوام، من از اینجا برم اگر همه حوائجم رو بدی اما بدونم حضرتت ازم راضی نشدی چه فایده برام من دارم. بله و رضوان. و چهارمی و عافیت، خدا یا عافیت هم بهم بده. ببینید عافیت نقطه مقابل عافیت چیه، ضد عافیت چیه؟ بله ببینید هر چیزی ضدش شما در نظر بگیرید، مثلا کسی فقر نقطه مقابلش غناست، پس غنا میشه عافیت، فقر میشه ضدش، بیماری سلامتی و بیماری و همه اینها. ببینید با عافیت یه امر کلی است، یعنی در همه این امور عافیت رو میخوام. بعد فیما یسعنی ان اطلب ان توتی یعنی مثل الذی آتیته. حالا و بعد یه دعا باز میکند، اللهم لا تجعله آخر الاحد من بیتک، خدا این آخرین دیدار من از خانه‌ات قرار نده، بازم چشم من به این جمال منور بشه. و بعد حالا وقت انسان میبینید چقدر اینا، آقا اینا در واقع اون به صلاحا میگن میخواد او تعطیف است، میخواد عطف الهی، او لطف الهی رو میخواد که انه اینجا همراه خودش بکنن. بنید خدا یا اللهم انی عبدک و ابن عبدک، خدا میگن من کیم؟ من عبدم و ابن عمتک، حملتنی علا دابته، خدایا حالا دابه بینید او چهار پا قدیما با شتر میمدن، شما با هواپیما آمدید، خدایا منو هم کردی. بعد به سیرتنی فی بلادش، از او چقدر شهرها شما گذشتی تا رسیدی، حتی ادخلتنی حرمک و امنک، تا اینکه من رو داخل در حرم و امنت کردی. حالا اینجا دقت کنید، و قد کان فی حسن ظنی بک، خدا روزی که میخواستم حرکت بکنم من یه حسن ظنی به تو داشتم، با خودم گفتم میرم حج، میرم مکه، میرم حرم، میرم طواف، ان تغفر لی ذنوبی، شنیدم که انه اونجا در عرفات کذا به کذاست، من حسن ظنی که به تو داشتم تو غفرانت رو به من میدی، من با غفران برمیگردم. حالا فإن كنت قد غفرت ذنوبي، اگر تا این ساعت گناهان من مورد غفرانت قرار دادی، فزدد عنی رضا، خدا رضایت بیشتر رو بهم بده، چون خدا تا غفران ندهد راضی نمیشد از اون. اما اما فإن بله و قربنی الیک زلفا، خدا درجه قربم رو بالا بیار، ولا تباعدنی و من دورم نکن، اما و این کنت لم تغفر لی، اگر خدا من اونقدر بی ظرفیت بودم، اونقدر که نبی مقدار بودم، از پل عرفات گذشتم، از پل مشعر گذشتم و من نتونستم غفران تو رو بگیرم، فمن الان، خدا الان وقت وداعی منه، فغفر لی قبل ان تنعا ان بیتی که داری، خدا قمدی کنار خونه عقب برم بهم بده برم. بعد فهازا عوان صرافی، خدا این وقت خداحافظی من فرارسید، من بیاد مسئول حرام برم برو دیگه، میشه داده روزی هم بخونی سفر بعدم دیگه کعبه رو نمیدونم. حالا ان کنت قد اذنت لی غیر راغب، خدا حالا اگر اجازه دادی برم، اما من دلم اینجاست، من که خوشحال باشم برم میرم، ولا ان بیتک، خدا من نه از خانه تو و نه از تو اعراض نکردم، ولا مستبدل بک ولا به، من اینجا رو به هیچی عوض نمی کنم. یعنی که اگر بنا باشه من ام دائر کنن بین یه سفر جای دیگری یه خوش آب و هوا و سفر اینجا گرما و اینجا، من هرگز اینجا رو عوض نمی کنم. و بعد دیگه دعا می کنید، اللهم احفظنی من بین یدی، خدا حالا من حفظ کن، از همه جهات من حفظم کن، و فإنك ولي ذلك من خلقك ومني این دعا به آخر میرسد. خب این دعا رو انشالله بدید. حالا اگر کسانی هم سواد ندارن، همین مطالبی که من درس کردم همین رو با زبان خودتون به خدا، او با دل شما کار دارد، یعنی دل میخواد. خب اینا رو هم انجام بدید از مطاف دیگه، و بعد اینجا داریم مستحب اگر میتوانه ارکان کعبه رو حالا اگر امکان داشت ببوسد، یعنی این گوشه های کعبه رو مخصوصا اینا رو ببوسد. اگر نتونستید و دیدید واقعا شلوغ پلیس نمیذارد و نمیتونید، فقط بیایید در مقابل همین ارکان کعبه اشاره بکنید و بعد دست خودتون رو ببوسید، بگید خدا جان من که انا این بیت رو دارم میبوسم اگر امکان برام ندارم. بعد از کعبه معظمه به مطاف بیاد بیرون، بعد ببینید اینان گفتم این طواف مقابل اون طواف است ها. بعد اینجا وقت مستحب بیاد یه مقدار از آب زمزم برداره به بنوشه، و مخصوصا همون دعایی که امام صادق فرمودن، اللهم اجعله لی علما نافعا و رزقا واسعا و شفاعا من کل سقم و داء. بعد یه حدیث هم خاطرتون براتون عرض کردم، رسول اکرم فرمودن که آب زمزم رو با هر نیتی که انسان بخورد، هر حاجتی داشته باشد بخورد، به نیت بکند. شما این حاجت نیت کنید آب بخورید، خدا این حاجت انشاءالله بهتون میده، حتی حوائج دنیایی. بعد داریم این آب، مقداری آب زمزم رو بخورد و دستون آب کنید رو سر و صورتون بریدید. بعد یه دعای خطی کوتاه هست، اینو بعد از نوشیدن آب زمزم تو کتابتون هست، اینو بخوانید. خیلی باز اینم دعای عالیت المزامینی است. خب چی دعا؟ بگید آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. خدا جا آئبون تائبون. خدا اصلا من هم برگشتم انابه کردم به سوی تو، و هم حمد توست، و همین که دوباره میخوام برگردم، که الان میخوام دوباره بیام، دوباره حج بیام، دوباره چشمم به جمال این کعبه روشن بشد. الی ربنا منقلبون راغبون الی ربنا راجعون انشاءالله. اینم تمام میشه. و بعد خاطرتون هست که روز اول وقتی اون لحظه اولش رو وارد مسجد حرام شدید، افتادید یه سجده شور کردی، اونم با اون حال و حضور که برای مختم اونه سفر اولشون بود، اولین باری جمال کعبه رو میدن یه از خود راهی بی خود شده. حالا وقت ودا هم انشاءالله یه سجده شکر به جا بیارید و با شکر انشاءالله از مسجد حرام خارج بشید. و در سجده شکرم اینم انشاءالله یاد بگید باز یه سوغات این سفرتون دارید. وقتی سجده شکر کردید، سرتون از سجده بردارید، دو مرتبه برید به سجده به نیت این که خدایا منو موفق برای سجده شکر کردید، یعنی شکر این سجده شکر رو به جا بیارید. حتی در نمازتون هم همین، وقتی سجده شکر کردید دوباره به سجده برید، شکر این سجده شکر. گرچه این وقتی به قول حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، این دیگه وقت اگر انسان بخواد دوام دیگه هم دور ادامه دارد، ولی دیگه چون هر نعمت این دوباره خود اون نعمت هست دوباره میخواد. اینجا دیگه نه، دیگه خب خدا انشالله این شکر رو از بندش میپذیرد. خب با این انشالله وقت بعد دیگه خارج بشید. بسیار خوب. خب حالا اما یه توصیه هم میخوام بکنم. فکر کنم این که اگه بخوام به صورت جمعی و کاروانی انجام بدیم فکر نمی کنم مقدور بشد، اما اگر بتونید حالا در هر وقتی، حالا فرق نمی کند، تو مسجد حرام این دعا است 25 صحیفه سجادیه رو اگر کسانی دارن، یا تو صحیفه یا نیست توی گوشیاشون بشن. حالا شاید امکانی این که اگر نباشه شاید بتونیم توی این کانال هم بگذاریم اگر کسانی ندارن اینو بتونن دریافت بکنن. این دعای 25 آقا در این صحیفه جه دعای قبلش دعای که نه فرزند برای پدر و مادر است، این دعا دعای پدر و مادر برای فرزند است. خیلی دعای سنگین و زیبایی است. اینجا برای بچه هاتون با این دعا دعا کنید. حالا من الان دیگه وقت گذشته بلا بخشی از این دعا رو اگر معنا میکردم، هر وقتی این دعا هم این دعای 25 صحیفه رو بله برای بچه هاتون مخصوصا وقتی اینجور دعا کنید و حفظ اونها رو آقا ببینید این دوره به زمان غیر از واقعا این مسائل معنوی و حفظ دیگه چی نمیتونن حفظ بکنند. اصلا گناه آمده گاهی خود فرد کنار شما نشسته شما نمیتونید حفظش بکنید با این سایت ها و با این برنامه ها و این ها. پس این هم دعا است انشاءالله از همه ببینید شما دیگه حاجید میباید با احکام مراعات بشه. این اگر موقع برگشت یه گوسفندی رو که میخوان ممکنه حالا جلوی شما ذبح کنن این واقعا ذبح و کشتن یه گوسفند تو خیابون تو کوچه این شرعاً جایز نیست و این تعرض به حق دیگرانه. شما میدید این خون میریزه این محیط رو آلوده میکنه. خون بهترین ماده غذاییست همین خشک میشه باد میاد اینا پخش میشه تو اون منطقه تو اون محله. حالا مثلا گاهی یه محله رو آلوده میکنه به خاطر و گاهی اوقات یه مقدار خدا نکرده ممکن بوی ریا هم بده. اولا هیچ دستوری ما نداریم که جلو زائر متاسفانه دیگه الان تازه دیدیم گاهی اوقات مد شده جلو جنازه اینا گوسفند کشته بشه. نه فقط وقت آمدن مستحب صدقه داده بشه. حالا این گوسفند جلو زائر کشتن برای چی من نمیدونم. تازه اگرم حالا بخواد کار بشه حتما سعی کنید در خانه و در خفا که خون این کنار باغچه جایی دفن بشه. یعنی انسان که این حق و ناس ها خیلی سنگینه. بله اصلا در شب هم هست خود اینم یه مسئله هست. اولا دستور نداریم یک صدقه مال آمدن است نه وقت ورود و این یک کار یه سنتی است بین مردم رسم شده. ما گاهی خود مصیبت هم هست ما یه خاطری داریم یه سفر یه آقای بود مال اطراف بافت اونجا بود میگه من دارم از الان جوش میذارم چیکار بکنم. میگه هر طرف یک میاد یه گوسفند همهش میاره من با یه آغل دوشان کنم توی آغل بعدم باید برای همه اینا با سوغاتی بدم یه خلاصه چادری و کوچلوار و چی اینها باید ببرم و خیلی میگه من فکرم ناراحته که چیکار بکنم. حالا میخوام اصلا اینا انشالله اگر این سنت های که در اسلام هم توصیه نشده برداشته بشه انشالله خیلی خوب هست دیگه. این هم یه توصیه. توصیه دیگر من انشالله اگر سعی کنید گفتم باز این هم حالا اگر میشد به صورت جمعی که خوب بود ولی فکر نمی کنم دیگه فرصت نداریم. فردی برای زیارت وداع حضرت خدیجه کبرا برید مادر فاطمه زهراست ام الائمه هست و اون کرامات و کمالات شما ببینید خدا چه برکتی به حضرت خدیجه کبرا داد که قبلا خیلی شما عرض کردم شوهر او رسول اکرم است داماد او امیر المؤمنین است. بعد شما ببینید در واقع از نسل اون حضرت حالا با حضرت زهرا 12 معصوم رو خدا روزی کرد و قصد زیارت وداع حضرتش برید. حالا اما من میخوام در این زیارت وداعتون یه نیت بکنید انشاءالله ثمره این نیت رو وقت در قیامت میبینید خیلی اثر دارد. این اصلا زیارت حالا دو کار یعنی در واقع اول به این نیت برید بعد آخر دفعه نیت وداع بکنید. این زیارتتون رو به نیابت از حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدید. یعنی به حضرت خدیجه بگید بی بی جان من این زیارت رو آمدم به نیابت از دخترتون فاطمه آمدم موقع عرض کردم انشالله حضرت میپذیرند و مورد انشالله اون تفقد و عنایت خودشون قرار میدن انشالله. پس این رو هم داشته باشید. خب اما آخرین جلسه من هست من نام مقدس حضرت خدیجه کبرا رو بردم و فاطمه زهرا یک عرض سلام من به حضرت صدیقه طاهر. معمولا جلسات آخر رو به حضرت متوسل میشن. خب دلها رو متوجه حضرت بکنید و یه تجلیل عرض بکنید انشاءالله برید در مدینه منوره و یکی از الطاف خفیه الهی واقعی که عرض کردم الحمدلله مثل ظاهر از صحبی گفتن دیگه قطعی شده و بلیط ها هم دادن. انشاءالله رفتن ما از مدینه منوره هست و اینم لطف دیگری بود که خدا کرد که منو اگر شما وارد مدینه بشید و این زیارت رسول اکرم که فرمودند که آقا زیارت حضرت بعد از حج عرض کردم خیلی مهم که فردن من حج ولم یزرنی، آدم تا هم ماشینم که از این کتابای دعاتون وارد مدینه شدید انشاءالله این زیارت حضرت و حضراتو داشته باشید. و غیر از این که به هر حال حالا الان هم میخوام یه تجل عرض معنوی بکنید، بلی مشرف بشید مدینه منوره و یه عرض سلام به محضر صدیقه طاهر فاطمه زهرا داشته باشید. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت حبیب الله، السلام علیک یا بنت صفی الله، السلام علیک یا زوجة ولی الله و خیر الخلق بعد رسول الله، السلام علیک یا ام الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. من فقط میخوام یه جمله به حضرت خدیجه کبرا عرض کنم. بی بی جان، ظاهرم شما یه توصیه کردید برای شب ازدواج حضرت صدیقه طاهره و داریم گاهی رسول اکرم وارد می شدن بر حضرت خدیجه، می دن از تو خانه صدای صحبتی میاد، واقعی می شدن کسی نیست، از حضرت سوال می کردن با که سخن می بود می فهمون با این فرزندی که در رحم دارم و با من سخن می گه. حالا اما فقط یه جمله خیلی سربسته بگیم. بی بی جان افسوس که نشناختن قدر فاطمه شما رو. آقا فقط همین جا این جمله رو من عرض بکنم. نقل شده است که فاطمه زهرا علیها السلام الله در اون لحظه خاصی که قرار گرفتند که اول فضه رو صدا زدن، من دیگه نمیگم چه اتفاقی افتاد، اما داریم اینجا حضرت فرزندشون حضرت ابا صالح رو هم صدا زدن صلی الله علیکم یا مغالی یا اهل بیت النبوه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.